گرفت از سوی مرکزی رادیو زودی در پراگر شما رو با اخبار تازه شناس میکنیم. شالو گل خواجه هستم و 15 دقیقه همراهتان. نخست میبینیم که در برنامه 9 ایول چه موضوع را داره. مقامات انتظامی میگویند دست و زن را در بدن طفل 9 ماه مادرش جای کرده است. در دوره تفتیش زن را از نزدیک کودکش دور نکردند. نرخ دولتی خوب است اما نه بر ضرر تاجران. صاحبکاران میگویند تنظیم نرخ باید از 3 سال کننده شروع شود.
اگر ارزان شود
آیا رقصیدن جنایت است؟ در ایران به دختر 17 ساله برای رقصیدن در اینستاگرام 4 سال زندان و 80 شلاق تهدید میکنند.
بعضی ها این رو ماهیت جمهوری اسلامی میدونن که اساساً با شادی مخالفه اینطور که میگن.
و ما آغاز میکنیم از آن که در نیروگاه عظیم برق و بیراغون 4 روز پیش نخستین چرخش را نصب کردم. دفتر مطبوعاتی دنیپر سپیس گیدرامانتاج میگوید وزن چرخش 150 تن است و نصب آن در شرایط بسیار سخت صورت گرفته است. طبق نقشه چرخه باید روز 16 نوامبر امسال به کار درآورده شود. نیروگاه راغون نومین نیروگاه در سلسله نیروگاه ها در دریای وخش است که در 110 کیلومتری شهر دوشنبه قرار دارد. در صورتی به کار انداختن آن تاجیکستان میتواند احتیاجات خود به نیروی برق را کاملا برآورده سازد. مقامات انتظامی نسبت یک مادر 26 ساله پرونده جنایتی باز کردند. مهیا کریم و ساکن نویه رودکی برای برق از تونه جا کردن 10 سوزن در بدن پسر 9 ماهش مدثر کریموف متهم می شود. این زن به خاطر از روسیه به تاجیکستان برگرداندن همسر مهاجرش به چنین کار دست داده است. هفته گذشته پزشکان قره بالا در نخستین جراحی 6 سوزن را از جسم کودک بیرون آوردند.
حجم جراحی یکی بار در حجم کلان گذراندن غیر امکان بود. برای من در عین حال سوزن هایی که در داخل کاسه‌خانه سر و در داخل شکم بود اونها را نرسیدیم. من چون این خلاصه آمدیم که همین بدن آینده میبینیم اگر احوال کودک بهتر شود ممکن در مرحله دوم جراحی گذرانده شود.
حالا مهیا کریم و در نزدی کودکش در بیمارستان است ولی زیر نظارت شبانه روزی کارمندان حفظی حقوق قرار دارد. در این زمان پزشکان و جراحی نوبتی مدثر آمادگی میگیرند. وزیر تندرستی کشور بعد رسانه‌ای شدن این خبر با دیداربینی کودک رفته برای ادامه تبابت او مشورت ها داده است. مغفرت حسن و بیبی کودک در صحبت با رادیو زودی گفته بود این سوزن ها را یک ماه پیش زمانی مشاهده کردند که مادر طفل هنگام خوراک دادن به او یکی از سوزن ها را در ملک دندانش پیدا کرده است. بعدن رنتگن سوزن ها را در کوسه خانه سر، پایان نوف، پای ها، گردن و قفس سینه و جای های دیگر جسم کودک آشکار نمودند. رو میوریم با موضوعهای دیگر. بعضی از صاحبکاران بازارهای دوشنبه اقدام تنظیم نرخ 16 نامگوی مواد اساسی خوراکبوری از طرف دولت را استقبال میکنند. اما آنها میگویند نرخ باید طوری تنظیم شود که نه به جیب مردم آسیب برسد و نه به کیسه تاجران. تا کجا تصمیم حکومت تاجیکستان میتواند جلوی بالاروی نرخهای آذوقه‌واری در بازارها را بگیرد؟ شادمان یتیم تحقیق کرد.
تاجران تنظیم نرخ محصولات اصلی ثبت استعمالی مردم را از طرف حکومت امکان پذیر می دانند. از شیوه نادرست به کار انداختن این امر تشویش دارند چون که ضرر می بینند. صاحبکاران می گویند تنظیم نرخ محصولات نه در بازار بلکه از استحصال کننده شروع شود.
اگر ارزان شود
برخی تاجران امیدشان به تنظیم دولتی نرخ در آن است که مقامات خرج انتقال مال و محصولات را به نظر می گیرد. وگرنه با افزایش نرخ سوزشواری و بالا شدن حمل و نقل بار جز ضرر تاجران و زیاد شدن محصولات پست‌صفت در بازارها نتیجه دیگر نخواهد داشت. خریداران ظاهراً از تنظیم دولتی نرخ محصولات آذوقه خوشحالند ولی تجربه چند سال اخیر نشان داده است که به طور اجباری نگاه داشتن نرخ‌ها باعث به میان آمدن محصولات پست صفت می شود. اکثر فروشنده و خریداران تجربه زمان شوروی را مثال می آورند که به نفع مردم بوده است.
بهتر میشه.
در عرفه عید و جشن ها که معمولا در بازارهای کشور ارزش محصولات خوراکه بالا می رود، مقامات بارها تلاش کردند نرخ را تنظیم کنند، ولی موفق نشدند. نرخ 16 محصولات نیازی اولیه مردم از جمله آرد، نان، محصولات مکارونی، گندم، برنج، کارتوشکا، سبزوات، قند سفید، شکر، روغن، محصولات شیری، دانگی ها، گوشت، تخم مرغ، نمک، چای و غذای کودکان را از این پس مقامات تعیین و تنظیم خواهد کرد. فروشنده حق ندارد از نرخ معین کرده دولت آن را بیشتر فروشد. در غیر صورت صاحب کار بر نفع دولت جریمه می سپارد. شادمان یتیم، آزادی، دوشنبه.
برنامه را با موضوع جهانی پی میگیریم. در ترکیه ده ها مسافر یک قطار روی آهن نتوانستند به منزل برسند، بنابر سیل و بارون واگن های قطار به صدمه دچار شد. طبق خبرهای رسیده، مقامات ترکیه به جای حادثه 100 ماشین یاری تجلی و چرخبال های نجاتدهی را فرستادند. تفصیلات از سرانگیز نوروشو.
در شمال ترکیه قطار مسافربر از خط راه آهن بیرون شد. در نتیجه دستکم 24 نفر به هلاکت رسیده، 73 تن دیگر جراحت برداشتند. صدمه در کنار شهر چورلو به عمل آمد. قطار راه آهن با 360 مسافر به استانبول حرکت داشت.
خدا به شکر ما خوبیم، اما بسیاری ها هلاک شدند. التماس به آنها کمک کنید. وگونی ما و هم وگون های بعدی از خط راه آهن بیرون شدند. هلاک شدگان و زخمیان زیادند. ما عفو دیدیم و توانستیم طریق تیرزه بیرون برویم.
طبق معلومات رسمی، بارشات پی در پی و سیل باعث این صدمه گردید. رئیس جمهور کشور رجب طیب اردوغان به خانواده قربانیان عرضی تسلیت نمود.
در شبکه‌های اجتماعی کاربران ایرانی به دختر بازداشت شده همراهی نشان دادن نوارهای رقصیدنشان را جای می‌دهند. مقامات ایران مویده خجبری دختری را دستگیر کردند که ویدیوهای رقصیدن خود را در اینستاگرام می‌گذارد و ده‌ها هزار مخلص دارد. تلویزیون دولتی ایران چند پیش ویدیوی مویده را نمایش داد که گویا اعتراف می‌کرد کارش مخالف ارزش‌های اخلاقی بود، ولی هدف نداشت دیگران را به پیروی به خودش تشویق کند. او تخمیناً 18 یا 19 ساله است. همیان حقوق می‌گویند که اعتراف مویده زیر فشار ثبت شده است. در ویدیوهایی که مویده خجبری در صفحه‌اش در اینستاگرام گذاشته است، او بدون حجاب می‌رقصد. مقامات ایران گفتند قصد دارند چنین صفحه ها را در اینستاگرام ببندند. صحبت داشتم با همان اسکری، همکارم از بخش فردای رادیو آزادی که قضیه مویده را پیگیری دارد. نخست از او درباره سرنوشت مویده پرسیدم.
بله، بر اساس برخی از گزارش هایی که شهروند خبرنگاران در شبکه های اجتماعی منتشر کردند و همچنین بر اساس گفته یکی از نزدیکان مائده حجبری در گفتگو با صدای آمریکا، دیروز مائده با قید وثیقه، با پرداخت وثیقه آزاد شده و آخرین خبری که ما داریم این هست که دیگر در بازداشت نیست.
بازداشت مویده با واکنش شدید کاربران در شبکه‌های اجتماعی مواجه شد. بسیاری ها را به خشم آورده است که او را همچون تهدید به امنیت ارزیابی میکنند. سوال نوبتی من از همان این بود که چرا عکس العمل چنین سخت است؟
خب گمان زنی های زیادی وجود داره در این باره و بعضی ها این رو ماهیت جمهوری اسلامی میدونن که اساساً با شادی مخالفه، اینطور که میگن، یا با زن بودن خیلی ها میگن مخالفه، یا اینکه میگن کسی مثل مائده، یه دختر جوانی مثل مائده با اون الگوی زن اسلامی مورد نظر جمهوری اسلامی خیلی تفاوت داره. جوان زیباست، مستقل، درآمد کسب میکنه، جدای از خانواده، شاد، میرقصه، حجاب نداره. اینها تمام اون چیزهایی هست که مخالف گفتمان رسمی جمهوری اسلامیه و اون قالب ایدئال جمهوری اسلامی از زن که میدونیم از در 40 سال گذشته چقدر تلاش کردند، میلیون ها دلار، میلیارد ها دلار خرج کردند که به قول خانم مهناز افخمی که من چندی پیش با ایشون مصاحبه میکردم، وزیر پیشین امور زنان، میلیون ها دلار فقط صرف این شده که یک روسری، یک حجاب بر سر زن ایرانی باقی بمونه.
و در نهایت از همون پرسیدم که مویده رو چی میتواند انتظار باشد؟ 4 سال زندان و 80 چلاق و به هر حال آزادی.
در موارد این چنینی وقتی که چند سال پیش هم یک کلیپ منتشر شده بود از چند جوان ایرانی که با آهنگ هپی که اون موقع خیلی معروف شده بود رقصیده بودن، اون هم یک همچین اتفاقی افتاد، بازداشت شدن، موجی از واکنش ها رو به دنبال داشت و بعد رها شدن. این اتفاق قبلا افتاده و خب بعد هم رها شدن، مگر موارد خیلی خیلی خاص بوده که حالا اگر حدس من رو میخواید بدونید، من فکر میکنم اگر بخوایم نمونه های قبلی رو ببینیم بر اساس اونها نظر بدیم، احتمالاً همین که صفحه مائده پاک شده و تعهد احتمالاً داده در حال حاضر به رهایی او میانجامه.
خب همون عسکری بود که با ما صحبت میکرد و شما نیز بیننده عزیز اگر نسبت تقدیر مائده بی تفاوت نیستید، پس میتونید نوارهای رقصیدنتون رو به ozodi.org بفرستید. و ما رو میاریم به توجیکستان. شکنجه و بدرفتاری نسبت بازداشته ها در توجیکستان از پدیده هایی است که تقریبا هر ماه در سرخط رسانه های کشور قرار دارند. حادثه های هلاکت بازداشته ها بعد یک روزی دستگیر شدن در اداره های پلیس مایه جدی نگرانی حامیان حقوق شده است.
عمریه لطیپوف از احتمال لطکوب شدن برادرش فیضعلی لطیپوف در بازداشتگاه نگران است. از این خاطر او به مرکز دفاع از حقوق انسان مراجعه کرد. حامیان حقوق میگویند بعد بازپرسی پزشکان در وضع روحی او تغییرات را مشاهده کردند. دلایل های دیگر نیز گویا وجود دارد که شکنجه شدن این نفر را در پشت پنجره ثابت میکند.
من شخصا خودم چند تا عریضه ای که در پرکراتورا دادم، چند جای دیگر وای کردم، عریضه را جوابش اومد، تا خونه را اومدن رسیدن، تفتیشات پرکراری گفتم، تفتیشات پرکراری حالو رفته است. همین را من میخواستم که خوبتر آنالیز کنن، خوبتر تحقیق گذرونن.
دلشاد بیگ مرادوف هنوز سال 2009 بر اثر شکنجه در زندان هلاک شد. خواهر او میگوید مادرش برای برقراری عدالت و مجازات کارمندان محبس تلاش داشت. او نتوانست به عدالت دست یابد و سال 2016 از دنیا درگذشت.
پاسخ های یکسان و منفی بودند و مثل کافی نبودن دلیل و یا اثبات نشدن شکنجه.
در سال 2011 به سازمان هایی که به قربانیان شکنجه کمک می رسانند 18 مراجعت واری شد. اما نه همه آنها خواستار رسیدن به عدالت بودند. معمولا اگر آثار شکنجه چندان وزنی نیست، پیوندان قربانی هیچ کجا مراجعت نمی کنند، زیرا نمی خواهند با مقامات انتظامی سر به سر شوند.
بیشتر نمایندگان حکومت برای جنایت های صادر کرده شان مسئولیت را احساس نمی کنند. علاوه بر این، جامعه شهروندی ضعیف است. همه این باعث می شود که هر سال تعداد نفران شکنجه شده در کشور افزون شود.
طبق قانونگذاری تاجیکستان برای گناهکار اعتراف کردن نفر به شکنجه اقرار کردن جرم از طرف متهم کفایت می کند. اما اگر مثل بعضی کشورها این عمل یعنی خودعیب دار کنی از قانون جنایی بیرون کرده شود، ثابت کردن جرم کار آسان نخواهد بود.
از همه مشکل اثبات نشدن موردهای شکنجه است. قربانیان و یا پیوندان آنها خیلی دیر مراجعه می کنند. در این صورت ما حتی نمی توانیم این ذلت و کوب و شکنجه را پیدا کنیم.
حامیان حقوق پیشنهاد دارند که باید با وارد کردن اصلاحات به قانون جنایی عفو انتظامیان گناهکار در شکنجه ناممکن شود. در این برابر باید کسبیت مفتشان را بالا برد تا در رفت کارهای تفتیشاتی از شکنجه کار نگیرد.
و راکرای نقلات مسافربر جمعیتی در ولایت سغد از 10 ایول از 20-30 درصد بالا خواهد رفت. اسلام اولیویف رئیس اداره نقلات ولایت سغد روز دوشنبه 9 ایول در صحبت با رادیو زاده گفت که از روی نرخنامه نو راکرای نقلات مسافرکشانی داخل شهری و مرکز نویه ها 30 درصد بالا برده شده. مثلا در خوجند راکرای میکرو اتوبوس 1 سومونی بود، از فردا 1 سومونی و 30 درم خواهد شد. و با امید که شما بیننده عزیز روز خوبی داشته باشید، برنامه امروز را انجام میدهیم و خبر و گزارش های بیشتر رو شما چون همیشه میتونید در وبسایت ما www.ozodi.org و در ozodi ویدیو یوتیوب پیدا کنید. من شما رو فردا با نشر نوی برنامه خبری منتظر میشوم. بعد تا اون زمان خدا نگهداری هر یک شما باشید.
من میگم خیلی ارزان شد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی‌نمدان جنسیت با اوزر
اجازه ندادن. اونا
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوج هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان عزیز، خبرهای رادیوی آزادی را از من گلبهاری مرادی میشنوید. ارتشی حکومت سوریه روز دوشنبه انکلاو شورشگران را در درعا محاصره کرد. یورش ضد پرزیدنت بشار اسد سال 2011 از همین انکلاو آغاز شده بود. در این باره نماینده مخالفین مسلح ابو شیمه به ریترز خبر داد. با گفته او بعدی حرکت نیروهای حکومتی به سمت پایگاه اصلی شورشگران واقع در غرب درعا، هزارها مردم ملکی در محاصره پره ماندند. ارتش سوریه این حمله را تا آغاز عملی شوی سازش میان شورشگران و نظامیان روسیه برای خروج دسته های مسلح انجام داد. بر پای این سازش که روز جمعه گذشته به دست آمد، شورشگران وعده دادند که شهر درعا و دیگر مناطق اهالی نشین را در سرحد اردن بدون جنگ دهند. جنگیانی که تسلیم نمی شوند با سلاح های خود به مناطق تحت نظارت مخالفین واقع در شمال سوریه می گذرند. با گفته مخالفین، سازش حرکت ارتش سوریه را محدود می کند و به شورشگران اجازه می دهد که تحت نظارت پلیس نظامی روسیه دسته های خود دفاع تأسیس دهند. روسیه طرح اظهارات مشترک پوتین و ترامپ را که گفته می شود روز 16 ایول در پایان واخوری پرزیدنت آمریکا و روسیه در هلسینکی پذیرفته شود، به ایالات متحده آمریکا پیشنهاد کرد. در این باره نشر کمرسانت روز 9 ایول با تکیه به سرچشمه های در ساختارهای دولتی ایالات متحده آمریکا گزارش داد. در این سند دو صحیفگی ضرورت گفتگو میان نفران اول دو کشور، دیپلمات ها، نظامی ها، خدمات مخصوص، رشد روابط اقتصادی و رابطه های بشر دوستانه تأکید شده است. طرح مذکور همکاری میان ایالات متحده آمریکا و روسیه را از عامل های مهم ثبات منطقوی و جهانی نامبر کرده است. سرچشمه کمرسان در واشنگتن میگوید که جانب آمریکا آماده است این سند را قبول کند، اما پافشاری دارد که در آن نگرانی کاخ سفید درباره دخالت روسیه به کار انتخابات ایالات متحده آمریکا ذکر شود و همچنین کفالت داده شود که چنین موارد در آینده تکرار نمییابد. گروه نجات 4 نفر را در زنبر از غار در تایلند بیرون آوردند و به بیمارستان ها فرستادند. در این باره خبرگزاری ریترز روز 9 ایول گزارش داد. روز دوشنبه عملیات نجات گروه پسرها و مربی 25 ساله آنها عاید به فوتبال از سر گرفته شد. 9 عضو تیم خوک‌های وحشی هنوز در غار مانده اند. نارونگساک اوکاتاناکور رهبر گروه نجات و میری شهر چیانگرای روز دوشنبه 9 ایول در نشست خبری درباره نجات 9 نفر در غار مانده گفت:
وضعیت امروز 9 ایول این است که ما آماده هستیم. همه تجهیزات آماده است. لوله اکسیژن در محل جایگیر کرده شده است. من میخواهم اعلان کنم که تقریبا ساعت 11 صبح ما عملیات دوم را آغاز کردیم.
روز یکشنبه غواص های خارجی و تایلندی 4 نفر را بیرون آوردند. آنها بیش از 2 هفته در این غار بودند. پسرهای از 11 تا 16 ساله و مربی آنها که روز 23 ایون در این غار سیاحت داشتند، پس از باران شدید و پر شدن غار از آب باران نتوانستند از آن بیرون روند و از جهان بیرون کنده شدند. صبح روز دوشنبه در ترکیه یک قطار مسافربر به صدمه دچار شد. این قطار از ترکیه به سوی یونان و بلغارستان حرکت میکرد. نه کمتر از 6 واگن از راه آهن بیرون شد. قطار 360 مسافر داشت. بنا به خبرهای آخر در این حادثه 24 مسافر کشته و بیش از 70 کس دیگر جراحت برداشت. در جای حادثه 100 ماشین یاری تعجیلی روا دارند و مقامات ترکیه همچنین چرخبالهای نجات دهنده را به اینجا فرستاده اند. به گفته مقامات وضع نامساعد هوا باعث صدمه شده است. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
در تاجیکستان اولین چرخه نیروگاه راغون نصب کرده شد. شرکت اوکراینی دنپر سپیتس گیدرومنتاج از نصب نخستین چرخه نیروگاه برقی آبی راغون در محل ساختمان خبر داد. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم میکنم. میخائیل کوالیوف، مسئول دفتر مطبوعاتی شرکت دولتی دنپر سپیتس گیدرومنتاج اوکراینا، روز 9 ایول در صحبت با رادیوی آزادی گفت که متخصصان این شرکت ساعت 21 به وقت محلی روز 5 ایول روتری چرخه ششم نیروگاه راغون را در جایش نصب کردند. او گفت:
حالا ما چرخه ششم را در جایش نصب کردیم. چرخه را شرکت الکتروتیجمش شهر خارکوی اوکراین استحصال کرده است و ما مسئول نصب و جا بجا گذاری آن هستیم.
با اطلاع شرکت دنپر سپیتس گیدرومنتاج، وزن این روتر 850 تن بوده در شرایط بسیار سخت. ادامه کارهای ساختمانی و اجرای کارهای پرمکانی در تالار ماشین‌ها که در زیر زمین قرار دارد صورت گرفت. دنپر سپیتس گیدرومنتاج میگوید موافقی نقشه چرخه رقم ششم نیروگاه برقی آبی راغون باید روز 16 نوامبر سال روان به کار درآورده شود. چرخه رقم پنجم نیروگاه راغون قرار است اول سال 2019 به کار درآید. نیروگاه راغون نهمین نیروگاه در سلسله نیروگاه‌ها در دریای وخش تاجیکستان است که در 110 کیلومتری شهر دوشنبه قرار دارد. ساختمان نیروگاه برقی آبی راغون که آن را امام علی رحمان مسئله حیات و ممات تاجیکستان نامیده است، هنوز سالهای شوروی شروع شده است. به دلیل جنگ شهروندی، نداشتن پول و هم مخالفت کشورهای پایان آب آسیای مرکزی، حکومت تاجیکستان نتوانست آن را تکمیل کند و تنها سال 2016 به ساختمان اساسی آن شروع کرد. کشورهای پایان آب میگفتند که در صورت بستن مجرای وخش برای کشت و کار آب کافی نخواهند یافت، ولی مقامات تاجیکستان میگویند آب آبانبار راغون به تدریج و در مدت بیش از یک ده ساله جمع میشود و هیچ یکی از کشورهای پایان آب از آب تنقیصی نخواهند کشید، زیرا مجرا به تغییر باقی میماند. حکومت تاجیکستان برای ادامه ساختمان نیروگاه برقی آبی راغون 1 ایول سال 2016 با شرکت ایتالیایی سلینی ایمپرجیلو سازشنامه امضا کرد. مقامات تاجیکستان میگویند مبلغ عمومی این سازشنامه 3.9 میلیارد دلار را تشکیل می‌دهد. تنها مبلغ ساختمان سد اساسی نیروگاه 1.950 میلیارد دلار حساب شده است. دولت تاجیکستان برای سرمایه‌گذاری مهمترین طرحش نیروگاه راغون سال گذشته تصمیم گرفت که 1 میلیارد دلار کاغذهای قیمتناک و یا وامبرگ‌های دولتی نیز نشر کند. در دور نخستین 500 میلیون دلار این وامبرگ‌ها به بازارهای جهانی به فروش گذاشته شد. سد نیروگاه راغون با بلندی 335 متر بلندترین در جهان می‌شود. نیروگاه برقی آبی راغون 6 چرخه 600 مگاواتی خواهد داشت و با توانایی 3600 مگاوات قدرتمندترین نیروگاه در آسیای میانه می‌شود.
دلم صدای تو، چشم دلم نگاه تو، به تو شراری آتشم، جان و دلم فدای تو. زمین صدای من تو آتشی شراری من هر نفسم به یاد تو هر همیش که خاک من
کردیم دیل که I love you I can find you every time every day every day I wanna be with you come and touch me you know I love you girl you beautiful last name about me is fitting I can't wait for you I'm pleased about you it's hard to have to see you don't be impressed now ha ha come on girl ha ha come on girl
کرای نقلیات مسافربری جمعیتی در ولایت سغد از 10 ایول از 20 تا 30 درصد بالا خواهد رفت. تفصیلات این موضوع در گزارش من معصومی محمد رجب. رئیس اداره نقلیات ولایت سغد اسلام اولیایف روز دوشنبه 9 ایول در صحبت با رادیوی آزادی گفت که نرخنامه نو از 10 ایول راهکرای تمام نوهای نقلیات مسافرکشانی جمعیتی را فرا می‌گیرد. او افزود
نمودی خطر داخل شهر داخل نقلی هست این با نو توصیف فویز بلانشه میشه باکرین یک سومان باشه داخل شهر خوجان یک سومان سی درم میشه فویز خود
همین طور از روز سه‌شنبه 10 ایول نرخ حرکت در نقلیات مسافربری نزد شهری نیز از روی نرخنامه نو حدود 30 درصد بلند خواهد شد. راهکرای نقلیات خط سیرهای بین شهری حدود 20 درصد بالا خواهد رفت. رهبری اداره نقلیات ولایت سغد گفت که بلند کردن راهکرای نقلیات مسافرکشان جمعیتی در جلسه با اشتراک مسئولان حکومت سغد و شرکت‌های نقلیات مسافرکشان مشورت شده است. اسلام اولیایف همچنین گفت باری آخر راهکرا در تاجیکستان سال 2011 بلند شده بود و در 7 سال گذشته و در این مدت ضرورت بالا بردن نرخ حرکت در نقلیات مسافرکشان جمعیتی پیش آمده است.
همه عاملایی که کل نرخ رو تاثیر مختم بلند شده گید نرخ های قسمه احتیاطی نظر یابی قرب افرادی میدین نیست بری افراد خورجی هم تاثیر خودش رسان همه اساسیش یه تغییر یافتنی نرخ سوزش بوری وقتی که نرخ نامه ساده دو هزار یاد نهی شده گید بود نرخ سوزش بوری دیزلی که سامان چه سامان بود نرخ گذین ماهی دو سامان بود
بالا روی راهکرای نقلیات مسافربر روزهای آخر در شبکه‌های اجتماعی بحث‌های گرمی را بین کاربران برانگیخته است. برخی مخالف این تصمیم هستند و میگویند که گران شدن راهکرا با بودجه به این هم ناقص طبقه کمبزات جامعه، بیکاران، نفقه‌گیران و دانشجویان تأثیر منفی خواهد رساند. عبدالحکیم ساکن خوجند پاسبان کارخانه است و ماه 400 سامانی معاش می‌گیرد. او میگوید بلند شدن راهکرا به کیسه او و میسی او قشری کم بضاعت اهالی تأثیر ناگوار میرساند.
پیاده نمیرد که میتیت از او میکشد مصفیت و دو ساسیون پینسی میگیرد دو ساسیون پینسی چی میشد یا روز به سه بار سر شد چهار بار سر شد اگر پینسی دو ده
ولی برخی ساکنان بالاروی قیمت راهکرا در نقلیات مسافربری جمعیتی در ولایت سغد را یک امر طبیعی میدانند. آنها میگویند نرخ سوزشواری نیز همواره بالا می رود و رانندگان نیز به جز زیاد کردن راهکرا چاره ندارند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
رادیوی آزادی تقدیم میکند
برنامه آینده ساز، گفتار مخصوص جوانان.
آینده ساز.
سلام سلام به دوستانی از چشم دور و به دل نزدیک آینده ساز. چی حال دارید؟ ما را یاد نکردید؟ ما شما انیختلش صحبت های گرم و ترانه های شوخ و جذابی آینده ساز را یاد کردیم. من زرنگزم امروز همراه با همکارم مولورجب در ویژه گفتاری آینده ساز همراه و همسفر شما.
بله سلام های گرم ما را از دوشنبه گرم و تفسان بپذیرید. باور کنید پیشگویی های هواشناسان درست بود. امروز گرمی هوا به 43 درجه رسید. مردم در این روزها دیگر مثل ماهی از آب بیرون نمیشوند و یا نمیخواهند از خانه برایند.
بله ما بازم در این ساعت و این لحظه ها همراه شماییم. چون همیشه امروز هم اومدیم تا چند خبر جالب و مهم از حیات همسالانمون رو به شما برسونیم و اینجا مطرح کنیم.
خلاصه گوشی ها را در گوش گذارید و در جای خود راحت تر نشینید. امروز در آینده ساز.
وزیر طبابت مدثر 9 ماهه را زیر نظر گرفت. در جسم این طفل 10 سوزن آشکار شد.
فوتبال فقط بازی پسرانه نیست. مشکلات و پیروزی های دختران فوتبال بازی تاجیک.
چرا در تاجیکستان زیبایی قدر ندارد یا چرا آفریده های زیبایی رسامان تاجیک به خریدارند؟
و نقش صورت و ظاهر در زندگی انسان.
همین مطالب و چند خبری دیگر از عالم جوانان را امروز یکجا در آینده ساز خواهیم شنید. ولی اول چند خبری مهمی دیگر. خبرها را از همکارمان شادمان یوسفی میشنویم.
مقامات انتظامی میگویند گروه از جوانان را بعد زنوزنی و کردکشی در دوشنبه دستگیر کردند. یک نفر از کارمندان بازداشتگاه موقتی ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه واقع در ناحیه فردوسی بر رادیوی آزادی گفت که این جوانان ساکنان کوچه زینبیبی و زحمت آباد هستند و تا انجام تفتیش در بازداشتگاه میمونند. با گفته ساکنان کوچه زینبیبی بعد زنوزنی حدود 20 نفر جوانان بازداشت شدند. حادثه شامی 7 ایول رخ داده است. در این حادثه چند نفر زخمی شده است و حالا تفتیشات ادامه دارد. نمایندگان جامعه شهروندی و گروه وکیلان دفاع از پارلمان تاجیکستان تقاضا کردند تا قرار وزارت معارف را در مورد سفر آموزگاران و دانشجویان به خارج بررسی نمایند. مؤلفان این درخواست میگویند عریضه خود را از بالای قرار وزارت معارف به دادستانی کل سپردند و حالا منتظرند که پارلمان به درخواست آنها چی میگوید. طبق دستور نوی وزارت معارف و علم از این به بعد آموزگاران و دانشجوها، محققان و پروفسوران تاجیک حق ندارند به اجازه مقامات به سفر خدمتی و یا تحصیل به خارج روند. درخواست نمایندگان جامعه شهروندی از پارلمان روز 5 ایول سپریده شده است. زیر این نامه بیش از 40 نماینده سازمانهای جمعیتی و وکیلان دفاع از جمله مرکز حقوق انسان، مرکز مستقل آید به حفظ حقوق انسان، شهروند، حقوق و بهبودی و غیره امضا گذاشتند. ظاهرا نمایندگان جامعه شهروندی زیاد تلاش دارند تا تصمیم وزارت معارف درباره محدود کردن سفر آموزگاران و محصلین به خارج بیکار کرده شود. مقامات ایران مایده حجابری دختری را دستگیر کردند که ویدیوی رقصیدن خود در اینستاگرام را میگذارد و 40,000 مخلص دارد. تلویزیون دولتی ایران چند پیش ویدیوی مایده را نمایش داد که گویا اعتراف میکرد کارش مخالفی ارزش‌های اخلاقی بوده ولی هدف نداشت دیگران را به پیروی به خودش تشویق کند. او تخمیناً 18 یا 19 ساله است. حامیان حقوق میگویند که اعتراف مائده زیر فشار ثبت شده است چون مقامات انتظامی ایران از این شیوه زیاد استفاده میکنند. در ایران رقصیدن زن در مظهر عام ممنوع است. در ویدیویی که مائده حجابری در صفحه‌اش در اینستاگرام گذاشته است او بدون حجاب میرقصد.
تشکر از شادمان. ویژه گفتار آینده ساز را با آهنگ خوب از شبنم سریا ادامه می دهیم.
شب می خوام مست بشم، عاشق یک دست بشم، بدونی تو نیست بودم. امشب می خوام هست بشم، بدونی نقابل هست، بزن فدای تو بشه، بیو پیزری قدم ها خواب پای تو بشه. خونی شرب خونی شرب، این شب بلا پرم بیده، حرفی نگفتی خیلی جور عزی بیشترم بیده. امشب می خوام حرف بزنم، خنده کنم گیر کنم، لکی کنی ساییم و چندیم برا برم بیده. امشب می خوام مست بیشم، عاشق یک دست بیشم، بدونی تو نیست بودم. امشب می خوام هست بیشم.
شبنم با فکرم سلفی و عموماً عکس برداری رو خیلی دوست می‌دارد مولا رجب. در اینستاگرام آوازخوان عکس نوارهای او از جمله آن نوار و صورتهایی که خودش برداشته است قریب هر روز و هر لحظه عوض می‌شود.
خوب است این اصلاً طریق این صحیفه آنها فعالیت هنری خود را هم رشد می‌دهند. دعوت‌ها می‌گیرند برای تشکیل کنسرت و بزم‌ها در خارج. مثلا در صحیفه شبنم در اینستاگرام سه رقم تلفنی او و شرکتی دف انترتینمنت که سفرهای او را به خارج تشکیل می‌کند گذاشته شدند.
بله، این را یک دوست فرزانه هم به من گفته بود که نقش اینستاگرام در کار و فعالیت ستاره ها خیلی مهم است. حالا ما یک بار از موضوع اصلی برنامه رفتیم به اینستاگرام و ستاره ها. مولا رجب،
راست گفتی زرنگز. این دو روز استراحتمون پره جزیر شد که زرنگز.
چرا؟
خبر رسمی وزارت کارهای داخلی را درباره مدثر کریموف، کودکی که در جسمش 10 سوزن آشکار شد، دیدم و باور کن دیگر تماما طبعم خیره شد. مادرش برای برقصدانه جا کردن سوزن در بدن کودک گناهکار دانسته می شود.
راست مولا رجب، ما همینجا همین موضوع رو بحث می کردیم که این سوزن ها چطور به جسم یک کودک 9 ماهه راه یافته است. با گوشه خیالمون هم نمی اومد که مادر می تواند این کار رو کند. زمنان سروینوس با صحبت با این خانواده به بیمارخانه رفته بود و وقتی از او درباره مادر مدثر پرسیدم گفت مادرش اصلا نمیخواست در اول که خبرنگاران پسرش رو نوار گیرند و تنها با دخالت طبیبان و اجازه رسمی وزارت تندرستی مادر و مادرکلان کودک راضی شدند با سروینوس و خبرنگاران ما صحبت کنند. اما این چند روز پیش بود. حالا که وزارت کارهای داخلی مادر رو گمان می‌داند در بیمارخانه چی گپ است و صحت کودک 9 ماهه چگونه است، حالا همه‌اش را یک جا در گزارش همکاری ما امریدین علیموف می‌شنویم. امریدین در این باره تفصیلات بیشتر دارد.
وزیر تندرستی و حفظ اجتماعی تاجیکستان تبوبت مدثر کریموف 9 ماهه را که در جسمش 10 سوزن آشکار شد زیر نظر خود گرفته است. نسیم علیم‌زاده وزیر تندرستی اخیراً بعد رسانه‌ای شدن این خبر به دیداربینی این کودک رفته برای ادامه تبوبت او مشورت‌ها داده است. میرحمودین کمال‌زاده معاون وزیر روز 9 ایول در صحبت با رادیوی آزادی گفت طبیبان برای جراحی نوبتی این طفل آمادگی می‌گیرند. طبیبان میگویند صحت مدثر کریموف بهتر است و با گذشت وقت معین میتوانند عملیات دوم جراحی را برای بیرون کردن 4 سوزن دیگر انجام دهند. میرحمودین کمال‌زاده افزود وزیر 2 ساعت در نزد کودک بودند و تشخیص ایلوگی فرموده تبوبت آینده را با طبیبان تر ریزی کردند. صبح 9 ایول مهیا کریموف و مادر کودک در صحبت با رادیوی آزادی گفت وضع پسرش بهتر است و از شرح بیشتر از بازپرسی مقامات خودداری کرد. حالا این مادر با وجود این که در آزادی و در نزد پسرش در بیمارستان است، اما کارمندان مقامات حفظ حقوق شبانه روزی در درآمدگاه شعبه بیمارخانه این مادر را نظارت میکنند. نظارت مادر از جانب مقامات بعد از شروع تحقیق حادثه از سوی وزارت کارهای داخلی شروع شد. دو روز پیش این وزارت اعلان کرد که 10 سوزن را به تن مدثر مادرش جا کرده است و نسبت مهیا کریموف و پرونده باز کردند. مقامات گفتند نسبت به این زن بر اساس قسم 1 ماده 110 کدکس جنایی تاجیکستان قصدن رسانیدن ضرر وزنین به سلامتی پرونده باز شده تفتیش ادامه دارد. هفته جاری پزشکان بیمارستان کریای بولو در صحبت با رادیوی آزادی گفتند که در بدن مدثر کریموف 10 سوزن را آشکار کردند. آنها قاطعانه تاکید نموده بودند که کودک سوزنها را مستقلانه فرو نبرده است. طبیبان میگویند اگر کودک سوزنها را مستقلانه فرو میبرد معده اش حتما آسیب میدید و در عضوهای هاضمه در میماند.
خانواده‌اش نیز از چگونه وارد شدن سوزن به تن کودک اظهار بی‌خبری کرده بودند. رنگین سوزن‌ها را در کاسه‌خانه سر، پایانی ناف، پای‌ها، گردن و قفس سینه و جای‌های دیگر جسم کودک آشکار کرده است. این سوزن‌ها در بعضی قسمت‌های بدن کودک در زیر پوست و جای‌های عمیق فرو رفته است. در نخستین جراحی طبیبان 6 سوزن را بیرون آوردند.
امروز هنگام جراحی 6 دونه سوزن از بدن کودک گرفته شد، با سببی که آنکه حجم جراحی یکی از بار در حجم کلان گذراندن غیر امکان بود، برای در عین حال سوزن هایی که در داخل کاسه‌خانه سر و در داخل شکم بود، اونها را نرسیدن معنی در مرحله دوم جراحی گذرانده شود.
حالا 4 سوزن دیگر در جسم کودک باقی مانده است. پزشکان شعبه جراحی عصبی کودکانه در قریه بالا روز 28 ایون در پی مراجعت والدین با معاینه مدثر کریموف نوماها آغاز کردند. این سوزن ها به گفته طبیبان حداقل 3 ماه پیش در جسم کودک جای شدند. طفل نوماها مدثر کریموف ساکن جماعت سری کشتی ناحیه رودکی و فرزند دوم خانواده است. مغفرت حسن و بیبی کودک در صحبت با رادیوی آزادی گفته بود این سوزن ها را یک ماه پیش زمانی مشاهده کردند که مادر طفل هنگام خوراک دادن به او یکی از سوزن ها را در میلک دندان پیدا کرده است.
گفته بروم ات کلن و کلن مایده کم که چیم بیا بیا که چیا بیار خوشی نگسته کنم دست کلنم دادم مایده کشته کلنم آن که دست کت گیری سوزنک چی نداره نوک نداره سنش هسته.
پیش از جراحی این کودک نوماها با نفری بیمار و به حال مانند نبود و با گفته والدین احساس نمی شد که در بدنش سوزن است و اذیت می کشد. والدینش می گویند تا زمانی مراجعت به پزشکان آنها فکر می کردند تعداد سوزن ها در بدن کودک با 20 عدد می رسد.
تشکر از امریدی اینین چونین حادثه سالی روان در ازبکستان هم با وقوع پیوست و قضیه تا به دادگاه کشیده شد. طبیبان ازبک از بدن طفلی 11 ماهه در ولایت فرغانه ازبکستان 16 سوزن پیدا کردند. اما در تاجیکستان چونین حادثه بی‌نمونه است یا در هر صورت تا به حال چونین حادثه رسانه‌ای نشده بود.
خب حالا ببینیم که آخری قضیه چی می شود. اما بعد از خبر پرونده نسبت یک مادر در ناحیه همدانی که گویا می خواست با راه زهرآلودسازی کودکان خودش و آنها را بکشد، این خبر دیگر باعث نگرانی اکثریت در تاجیکستان شد. اکثریت می پرسند که به مادران تاجیک چی شده؟ نخواد اینقدر مادر هم بی‌رحم شود؟
درست، آخر آدم دیگر می ترسد از این خبرها. بیا بگذاریم از این خبرها و درباره فوتبال صحبت کنیم. مولا رجب، در تاجیکستان سبقت فوتبال بین دسته های بانوان آغاز شد و آن تا ماه سپتامبر ادامه خواهد کرد و مسئولین از این چورابینی چون یک چورابینی تاریخی در فوتبال زنانه نام میبرند. آنها میگویند سالهای اخیر در تاجیکستان با آیستگی فوتبال بین دختران هم شهرتی بیشتر کسب میکند و توجه دختران در ناحیه های دوردست هم به این نوع ورزش بیشتر میشود.
کاش چنین باشد. در ضمن والدان این گروه دختران به این ورزش انتخاب کرده آنها چی نظر داشته باشند؟ به فکرم برایشان به دست آوردن رازدگی آسان نیست زرنگز؟
البته. بیا بهترش امکان دهیم خود دختران فوتبال باز بیشتر از زندگی و میدان فوتبال صحبت کنند. مولا رجب، گزارش همکاری ما شهلای عبدالله در این باره است. بفرموش.
زیدیتی مادر، راهی دور، خرج زیاد و مشکلات دیگر هم نتوانست پیش روی عملی شوی ارزوی یک دختر 19 ساله تاجیک را که اکنون یکی از فوتبال بازان فعال است بگیرد. سیرم خال نظر و 6 سال پیش به میدان فوتبال آمد. در یک بازی عادی بین مکتبی توجه مربیان فوتبال را به خود جلب کرد.
بازی مخور سی پرستر که میمونن تا پدر مادر که بیای دمت تمو تیرنو فکر کن. من گفتم خیلی میپرسیم که اگر موندای میونگو. بخیر رفتم خاطر پدر مادر مسئله کردم.
ولی مصلحت با خانواده برای سرم چندان آسان نبود. پدر فوتبال دوست را توانست راضی کند. اما برای مادر درک کردن این که دخترش فوتبال باز می شود مشکل بود.
همه هر گپ میگه تو دست دادم بعد من با کلای خودم کار کردم اوچام خودش نیم مسئله کردم گفتم خیلی من دوست میدارم چیکار میکنی خیلی با اوچام بیسته وقت پروتی بود که نره میگه و اوتام میگه که برا
افزود او. حالا سیرم چون یک حملگری خوب و چلاک در دسته فوتبال دخترانه بختر شناخته است، تلاش میکند از یکم تمرین و سبقت عقب نماند. برای این او پیاده یا سوار دوچرخه 4 کیلومتر راه را از دهات تا مرکزی بختر تای میکند. سرنوشت اکثر دخترانی که در جامعه سنتی تاجیکستان به فوتبال رو آوردند با سیرم مانند است. اکثر آنها برای ورود شدن به میدان فوتبال مجبور شدن مبارزه برند و نزدیکان و والدین را مطمئن کنند که فوتبال و فقط برای پسران نیست. قربانگو قربانوف 10 سال باز فوتبال بازی میکند. او کاپیتان دسته باختر ولایت ختلان است. با بسیاری از دختران برای رسیدن به هدف خود و راضی کردن خانواده کمک کرده است، اما از آن تاسف میخورد که بعد از اویلا دور شدن دیگر دختران به فوتبال خداحافظی میکنند. او میگوید
خیلی ما مهنت کردیم برای پدر و مادر و اکا و برای دختر و فوتبال موندن، واسه اگه باید ما شوهرها را باید خونه گردونیم، یعنی فکت دلیل نشون شما بدهیم که در کره برای زن مادر و تمرین مشغول شدن. حاضر نیست چون این دختره که بعد شوهر کردنش یعنی چکر کرده است، تمرین کرده است و فوتبال باز برگشته است.
با باوری قربانگل این ورزش نه تنها به صحت زنان فایده دارد، بلکه میتواند آنها را تربیه و به زندگی و اولاداری آماده کند. دسته فوتبال باز دختران باختر اخیراً برای اشتراک در نخستین سابقه در جمهوری آید به فوتبال میان دسته های بانوان به دوشنبه آمدند و با دسته زبونیس های پایتخت رقابت کردند. فوتبال بین دسته های بانوان در کشور 4 یول آغاز شد و ماه سپتامبر به انجام می رسد. در این سابقه 6 دسته زبونیس ها از دوشنبه، ختلان از باختر، رفشن از کلوب، سوغد خوجند، برق نورک از نورک و ریگر تداز ترسونزاده اشتراک میکنند. زیبا گسیموا سرمربی تیم منتخب دختران تا 14 ساله و مربی دسته دخترانه زبونیسا در دوشنبه از این مسابقه چون یک چاره بینی تاریخی در فوتبال زنانه نام برد و گفت ما برای این مسابقه خیلی تلاش کردیم و این بازی ها در دایره برنامه رشد فوتبال برای بانوان که از جانب فدراسیون فوتبال قبول شد برگزار می شود.
فدراسیون فوتبال رستم امامعلی بلا پردلوژن.
این مسئول فوتبال از آن خوشحالی میکند که سالهای اخیر در تاجیکستان با آهستگی فوتبال بین دختران شهرت بیشتر کسب کرده، توجه دختران در ناحیه دوردست هم به این نوع ورزش بیشتر می شود. دختران فوتبال بازی تاجیک می خواهند بازی و چمپیونات ها بین دسته های دخترانه بیشتر شود. این تجربه آنها را به فوتبال بیشتر میکرده است. سایرام فوتبال باز دختر 20 ساله از دسته باختر همراه با دیگر دختران در این تیم با یک سابقه بین المللی در اندونزی آمادگی میگیرد. او میگوید فوتبال سبب شد که از دهه بیرون شود و چند کشور دنیا را ببیند.
تشکر ما هم به سایرام و تمام دسته بانوان فوتبال باز پیروزی و باز هم پیروزی ها میخواهیم. امیدواریم یک روز بازی های این دختران را ما در میدان های بزرگ و معروف دنیا خواهیم دید.
بله، اما حالا در آینده ساز یک ترانه میشنویم.
ای جان من جان ها فدا، ای جان تو جان من، صد همچو من قربان تو قربان تو.
جان ها فدا، ای جان تو جان من، صد هم چون من قربان تو قربان تو.
ویژه گفتاری آینده ساز رو روی موج آزادی میشنوید. ضمناً زرنگز یگان رسامی خوب در کار با من.
تینجی است یگان جو سفر داری مولا رجب؟
تشکر. همین جاهایم میخواستم برای یک دوستم در زادروزش یک تحفه خوب کنم.
خوب.
یک تصویر زیبا. او چنین آفریده ها را دوست میدارد.
بهترین تحفه خواهد بود. واقعا مصوره هایی که نتیجه رنج هر روزه و بیخوابی شب های رسومانی تاجیک است اصلا به گفته خودی آنها دارای ارزش هنری اند، ولی متاسفانه میانی مردم زیاد خریدار نداشتند. برای دوستت البته یک تحفه خوب مییابیم، اما حالا یک گزارش خوب داریم درباره کار رسومانی تاجیک. بیا همراه میشنویم. همکارمون برات یوسفی گزارش میدهد.
عبدالله نعمتی 10 سال باز رسام است. برای آن که روزگارش را تامین کند با فرمایش دیواری خانه ها رو می آراید، چون که مصوره های ایجادیش درآمد ندارند.
این علاقه همون گفتیم ریمیسوا، ریمیسوای من همون است و اساسا با همون صاحب خانه مادمی که می فرماید و می خیلی دوگار کرده می شود و درآمدی که ایجادی رو می خوراند همون است.
عبدالله میگوید بازار مصوره ها در تاجیکستان گرم نیست. تعداد کمی از خارجی ها گاه و اثرهای رسامان را میخرند.
میشود که چندین ماه یک کار فروخته نمیشود. لیکن برای بسیار ایجادکارا رسام ها این مهم نیست. چونکه اگر رسام فقط در فکر فروش باشد، ایجادیات میمورند به فکر ما.
رسامان میگویند مصوره هایی که نتیجه رنج هر روزه و بیخوابی شب های آنهاست دارای ارزش هنری اند، متاسفانه میان مردم محلی خریدار ندارند.
مردم مون نمیخرند، گویا مگه میشود او مقداری که میخرد برای که معلم را برده چهد روزی تولد دیوای اینا میدونم، یا که یک گون رفیقش را هست که برده وای من میتیان ان نهایت کم، نهایت کم، برای که اكو به فکر شخصی من هست که کم میفهمم.
نبودن نمایشگاه دائمی در تاجیکستان یک سبب دیگری کم توجهی به هنری رسامانی حرفه‌ای عنوان می شود.
برای که ما بیرون از خارج بودیم اونجا در نمایشگاه ها دیدگی چه فضا دارد، چه اثرای پیشنهاد میکنند، هم خیلی مکان در تاجیکستان ها وجود ندارد. بسیار خوب می شود که هم خیلی مکان های می ساختن برای رسام ها پیشنهاد میکنند.
در کارگاه اثرهای رسامان سالها منتظر خریدار می ایستند. منابع ترغیباتی هم در این بخش کمترند. تعدادی از خریداران پس از پرسجوی های زیاد تا کارگاه های رسام می رسند.
همه چی قیمت خالص میگیم، متاش هست که این قیمت، رنگ ها قیمت، چوب و چفصی که چارچوب ها و این وی که استفاده این باید همه همه قیمت، همه پول دانده که پول تیو یا کس که نخرد جو میکنید، فقط این تل زده میمونیش میستیم هزمی بسیار.
رسامان از حکومت خواستند یک گوشه را در خیابان های مرکزی به آنها بدهند تا مصوره های خود را به فروش مانند.
خانه به خانه نمی کود، این خیال استخانه نمی کود، همون جراب می فرش، یک کس با سودو میکند، ارزانتر میگیرد، کسی این با هم پول می شود، با هم پول می شود، این کار گذاشت رفت کارجا، از جا آورده، از تاجیکستان آوردم.
هنوز حکومت به این درخواست آنها جواب نداده است.
تشکر از برات یوسفی که در باره مصوره ها و قدر هنری رسامان تاجیک گزارش میداد. اصلا زیبایی را آنهای دوست میدارند که زیبا پرستند.
زیبا پرست کی است از نگاهی تو مولا رجب؟ میشود یک نفری را که مثلا ظاهری زیبا دارد زیبا پرست گفت؟
البته سوال مشکل، اما به نظرم هر کس نمودی ظاهری زیبا دارد و خودش را اهمیت میدهد در واقع زیبا پرست هم هست. ضمن زرنگز همین موضوع اصلا سر بحث است. نمودی ظاهری مهم است یا باطن؟
اصلا برخی هم بر این باورند که صورت و شکل ظاهری انسان مثلا خوش لباس و خوش رو و خوش صحبت بودند در بسیار موارد به پیشرفت کار و موفقیت او تاثیر گذار است و این گروه آدمان در دریافت جای کار شانسی بیشتر دارند.
واقعا پژوهش ها معین کردند که در نخستین صحبت و ملاقات 75% توجه انسان به نمود ظاهری هم صحبتش روانه می شود. علم روانشناسی هم تصدیق می کند که تأثیرات نخستین از انسان از نمود ظاهری او برگرفته می شود و این تأثیرات بعدن می تواند در پیشرفت و یا برعکس نقش مهم بازد. اما البته گفته می شود اگر این همه در دایره معیار باشد. ضمناً در رابطه با این موضوع حالا نظر چند ساکن دوشنبه را می شنویم.
شکل ظاهری انسان یکان رول بازی کرده نمی تواند برای موفق شدن، تنها با فکر ایمان، قابلیت در کار و کوشش و حرکت همان شخص در کار است. با فکرم شخصی که میگوید ظاهری یکان کس این خیلی مهم است برای موفق شدن و برای دست بالا شدن، من فکر میکنم این فکر رفته خطا میباشد.
خیلی که رسو میگن که اول با صورت و پس با عقل، لیکن این معنی باید دارد. من هم مثلا زیبا دخترم میبیند آدم یک دلش یک روشنایی میتیاد، چون که زیباگی خداوند در همین دختر داد است.
چی نقش میبازد نمونی ظاهری؟
هیچ چیز.
تماما. برای چی؟
برای اینکه ظاهری یک چگون شما دارد همین که زیباگی دارد بیرونه، لیکن باید یکون چیز حق کرده نمیتونه.
من همه حیات عمرم با زیباگی در نوبت اول من اهمیت میسیم. من کدوم وقتی زنهای زیبا را میبینم، مردهای زیبا را میبینم، مردهایی که مثال مدنیتی خوب دارن و خشوب شده هستن، من راحت میتونم که بیدیم همین آدم ها چی هستن. زنبادا در نوبت اول من اهمیت میتونم که باید که همین خیلی زنها بسیار باشد.
اصلا نمود ظاهری این نقش کلو میبازد. اگر که انسان خودش را دوست دارد، پس هم به نمود ظاهریش و هم به باطنیش اعتبار میدهد. نخست انسان را نمیشناسیم، لیکن ما از نمود ظاهریش اول به او بخوامیدیم. نمود ظاهری فکر میکنم که اولین درجه است.
نمود ظاهری یعنی که خنده خطی رو قبول میکند، تبسم کرده مقصد نگاه میکند و او را پیشواز میگیرد. او با او شخصی که چرکین است مقصد لباسای افلاس دارد، یعنی که تبش رو خیره میکند و با او نگاه میکند. چگونه که از شما با من معامله خوب کردید، چهره زیبا نمود ظاهری اتون رو خندوندید، من هم با شما میتر جواب دادم.
شما با اگر مثلا دو دختر، یک تا بسیار دختر خوشرو و یک تا مثلا کمتر بزرگتر، رقم تلفنش رو نمونن، اول کدومش با زنگ میزنید؟
فرق نداره دیگه، ما یکم دیون گفتن، لی همون کدومش که یکم گیرم اولش هم برمیستم و زنگ بزنم.
نظری ساکنان دوشنبه رو شنیدیم. دوستی عزیزی، آینده ساز میخواهیم هم ظاهرن و هم باطنن شما زیبا باشید. نظر و گزارش و مطلب های آینده ساز رو میتوانید در سامانه ozodi.org تماشا کنید و نظر خود رو هم البته بنویسید. ما اینجا باید با شما خداحافظی کنیم.
بله، تشکر که تا این لحظه با ما بودید و تا ملاقات در برنامه های آینده آینده ساز. خدا نگهدار شما.
خیر.
نشد روزه نگفتم، نبود دره نگفتم، داد روی نامرادی خرد روختم، درد روختم. وای با کامی تنهایی، باری غم کشی جدایی، از درم باز گای تلایی.
هفته استودیو مرکزی رادیو زودی در پروگرام شما رو با اخبار تازه شناس میکنیم. شاله گل خواجه هستم و 15 دقیقه همراهتان. نخست میبینیم که در برنامه 9 ایول چه موضوعی را داره. مقامات انتظامی میگویند دست زن را در بدن طفل 9 ماه مادرش جای کرده است. در دوره تفتیش زن را از نزدیک کودکش دور نکردند. نرخ دولتی خوب است اما نه بر ضرر تاجران. صاحب کاران میگویند تنظیم نرخ باید از استحصال کننده شروع شود.
اگر بابا ارزان شود ما مردم میشویم.
آیا رقصیدن جنایت است؟ در ایران به دختر 17 ساله برای رقصیدن در اینستاگرام 4 سال زندان و 80 شلاق تهدید میکنند.
بعضی ها این رو ماهیت جمهوری اسلامی میدونن که اساساً با شادی مخالفه اینطور که میگن.
و ما آغاز میکنیم از آن که در نیروگاه عظیم برق و بیراغون 4 روز پیش نخستین چرخش را نصب کردم. دفتر مطبوعات دنیپر سپیس گیدرامونتاژ میگوید وزن چرخش 150 تن است و نصب آن در شرایط بسیار سخت صورت گرفته است. طبق نقشه چرخه باید روز 16 نوامبر امسال به کار درآورده شود. نیروگاه راغون نهمین نیروگاه در سلسله نیروگاه‌ها در دریای وخش است که در 110 کیلومتری شهر دوشنبه قرار دارد. در صورتی به کار انداختن آن تاجیکستان میتواند احتیاجات خود به نیروی برق را کاملا برآورده سازد. مقامات انتظامی نسبت یک مادر 26 ساله پرونده جنایتی باز کردند. مهیا کریمова ساکن نویه رودکی برای برق از استونجا کردن 10 سوزن در بدن پسر 9 ماهش مدثر کریمов متهم می شود. این زن به خاطر از روسیه به تاجیکستان برگرداندن همسر مهاجرش به چنین کار دست زده است. هفته گذشته پزشکان قره بالا در نخستین جراحی 6 سوزن را از جسم کودک بیرون آوردند.
حجم جراحی یکی بار در حجم کلان گذراندن غیر امکان بود. برای من در عین حال سوزن هایی که در داخل کاسخانه سر و در داخل شکم بود اونها را نرسیدیم. من چنین خلاصه آمدیم که همین بدن آینده میبینیم اگر احوال کودک بهتر شود ممکن در مرحله دوم جراحی گذرانده شود.
حالا مهیا کریم و در نزدی کودکش در بیمارستان است ولی زیر نظارت شبانه روزی کارمندان حفظی حقوق قرار دارد. در این زمان پزشکان و جراحی نوبتی مدثر آمادگی میگیرند. وزیر تندرستی کشور بعد رسانه‌ای شدن این خبر با دیداربینی کودک رفته برای ادامه تبابت او مشورت ها داده است. مغفرت حسن و بیبی کودک در صحبت با رادیو زودی گفته بود این سوزن ها را یک ماه پیش زمانی مشاهده کردند که مادر طفل هنگام خوراک دادن به او یکی از سوزن ها را در ملک دندانش پیدا کرده است. بعدن رنتگن سوزن ها را در کوسه خانه سر، پایان نوف، پای ها، گردن و قفس سینه و جای های دیگر جسم کودک آشکار نمودند. رو میوریم با موضوعهای دیگر. بعضی از صاحب کارانی بازارهای دوشنبه اقدام تنظیم نرخ 16 نامگوی مواد اساسی خوراکبوری از طرف دولت را استقبال میکنند. اما آنها میگویند نرخ باید طوری تنظیم شود که نه به جیب مردم آسیب برسد و نه به کیسه تاجران. تا کجا تصمیم حکومت تاجیکستان میتواند جلوی بالاروی نرخهای آذوقه‌واری در بازارها را بگیرد؟ شادمان یتین تحقیق کرد.
تاجران تنظیم نرخ محصولات اصلی سبت استعمالی مردم را از طرف حکومت امکان پذیر می دانند. از شیوه نادرست به کار انداختن این امر تشویش دارند چون که ضرر می بینند. صاحب کاران می گویند تنظیم نرخ محصولات نه در بازار بلکه از استحصال کننده شروع شود.
اگر ارزان شود ما مردم میفروشیم.
برخی تاجران امیدشان به تنظیم دولتی نرخ در آن است که مقامات خرج انتقال مال و محصولات را به نظر می گیرد. وگرنه با افزایش نرخ سوزشواری و بالا شدن حمل و نقل بار جز ضرر تاجران و زیاد شدن محصولات پست‌صفت در بازارها نتیجه دیگر نخواهد داشت. خریداران ظاهراً از تنظیم دولتی نرخ محصولات آذوقه خوشحالند ولی تجربه چند سال اخیر نشان داده است که به طور اجباری نگاه داشتن نرخ‌ها باعث به میان آمدن محصولات پست صفت می شود. اکثر فروشنده و خریداران تجربه زمان شوروی را مثال می آورند که به نفع مردم بوده است.
بهتر میشه.
در عرفه عید و جشن ها که معمولا در بازارهای کشور ارزش محصولات خوراکه بالا می رود، مقامات بارها تلاش کردند نرخ را تنظیم کنند ولی موفق نشدند. نرخ 16 محصولات نیازی اولیه مردم از جمله آرد، نان، محصولات مکرونی، گندم، برنج، کارتوشکا، سبزوات، قند سفید، شکر، روغن، محصولات شیری، دانگی ها، گوشت، تخم مرغ، نمک، چای و غذای کودکان را از این پس مقامات تعیین و تنظیم خواهد کرد. فروشنده حق ندارد از نرخ معین کرده دولت آن را بیشتر فروشد. در غیر صورت صاحب کار بر نفع دولت جریمه می سپارد. شادمان یتیم، آزادی، دوشنبه.
برنامه را با موضوع جهانی پی میگیریم. در ترکیه ده ها مسافر یک قطار روی آهن نتوانستند به منزل برسند، بنابر سیل و بارون واگن های قطار به صدمه دچار شد. طبق خبرهای رسیده، مقامات ترکیه به جای حادثه 100 ماشین یاری تجلی و چغبال های نجات دهی را فرستادند. تفصیلات از سرنگیز نوروشو.
در شمال ترکیه قطار مسافربر از خط راه آهن بیرون شد. در نتیجه دست کم 24 نفر به هلاکت رسیده، 73 تن دیگر جراحت برداشتند. صدمه در کنار شهر چورلو به عمل آمد. قطار راه آهن با 360 مسافر به استانبول حرکت داشت.
خدا به شکر ما خوبیم، اما بسیاری ها هلاک شدند. التماس به آنها کمک کنید. وگونی ما و هم وگون های بعدی از خط راه آهن بیرون شدند. هلاک شدگان و زخمیان زیادند. ما عف دیدیم و توانستیم طریق تیریزه بیرون برویم.
طبق معلومات رسمی، بارشات پی در پی و سیل باعث این صدمه گردید. رئیس جمهور کشور رجب طیب اردوغان به خانواده قربانیان عرضی تسلیت نمود.
در شبکه‌های اجتماعی کاربران ایرانی به دختر بازداشت شده همراهی نشان دادن نوارهای رقصیدنشان را جای می‌دهند. مقامات ایران مویده خجبری دختری را دستگیر کردند که ویدیوهای رقصیدن خود را در اینستاگرام می‌گذارد و ده‌ها هزار مخلص دارد. تلویزیون دولتی ایران چند پیش ویدیوی مویده را نمایش داد که گویا اعتراف می‌کرد کارش مخالف ارزش‌های اخلاقی بود، ولی هدف نداشت دیگران را به پیروی به خودش تشویق کند. او تخمیناً 18 یا 19 ساله است. همیان حقوق می‌گویند که تروفی مویده زیر فشار ثبت شده است. در ویدیوهایی که مویده خجبری در صفحه‌اش در اینستاگرام گذاشته است، او بدون حجاب می‌رقصد. مقامات ایران گفتند قصد دارند چنین صفحه‌ها را در اینستاگرام ببندند. صحبت داشتم با همون اسکری، همکارم از بخش فردای رادیو آزادی که قضیه مویده را پیگیری دارد. نخست از او درباره سرنوشت مویده پرسیدم.
بله، بر اساس برخی از گزارش هایی که شهروند خبرنگاران در شبکه های اجتماعی منتشر کردند و همچنین بر اساس گفته یکی از نزدیکان مائده حجبری در گفتگو با صدای آمریکا، دیروز مائده با قید وثیقه، با پرداخت وثیقه آزاد شده و آخرین خبری که ما داریم این هست که دیگر در بازداشت نیست.
بازداشت مویده با واکنش شدید کاربران در شبکه‌های اجتماعی مواجه شد. بسیاری ها را به خشم آورده است که او را همچون تهدید به امنیت ارزیابی میکنند. سوال نوبتی من از همون این بود که چرا عکس العمل چنین سخت است؟
خب گمان زنی های زیادی وجود داره در این باره و بعضی ها این رو ماهیت جمهوری اسلامی میدونن که اساساً با شادی مخالفه، اینطور که میگن، یا با زن بودن خیلی ها میگن مخالفه، یا اینکه میگن کسی مثل مائده، یه دختر جوانی مثل مائده با اون الگوی زن اسلامی مورد نظر جمهوری اسلامی خیلی تفاوت داره. جوان زیباست، مستقل، درآمد کسب میکنه جدای از خانواده، شاد، میرقصه، حجاب نداره. اینها تمام اون چیزهایی هست که مخالف گفتمان رسمی جمهوری اسلامیه و اون قالب ایدئال جمهوری اسلامی از زن که میدونیم از در 40 سال گذشته چقدر تلاش کردند، میلیون ها دلار، میلیارد ها دلار خرج کردند که به قول خانم مهناز افخمی که من چندی پیش با ایشون مصاحبه میکردم، وزیر پیشین امور زنان، میلیون ها دلار فقط صرف این شده که یک روسری، یک حجاب بر سر زن ایرانی باقی بمونه.
و در نهایت از همون پرسیدم که مویده رو چی میتواند انتظار باشد؟ 4 سال زندان و 80 چلوق و به هر حال آزادی.
در موارد این چنینی وقتی که چند سال پیش هم یک کلیپ منتشر شده بود از چند جوان ایرانی که با آهنگ هپی که اون موقع خیلی معروف شده بود رقصیده بودن، اون هم یک همچین اتفاقی افتاد، بازداشت شدن، موجی از واکنش ها رو به دنبال داشت و بعد رها شدن. این اتفاق قبلا افتاده و خب بعد هم رها شدن، مگر موارد خیلی خیلی خاص بوده که حالا اگر حدس من رو میخواید بدونید، من فکر میکنم اگر بخوایم نمونه های قبلی رو ببینیم بر اساس اونها نظر بدیم، احتمالاً همین که صفحه مائده پاک شده و تعهد احتمالاً داده در حال حاضر به رهایی او میانجامه.
خب همون عسکری بود که با ما صحبت میکرد و شما نیز بیننده عزیز اگر نسبت تقدیر مائده بی تفاوت نیستید، پس میتونید نوارهای رقصیدنتون رو با ozodi.org بفرستید. و ما رو میاریم به توجیکستان. شکنجه و بدرفتاری نسبت بازداشته ها در توجیکستان از پدیده هایی است که تقریبا هر ماه در سرخط رسانه های کشور قرار دارد. حادثه های هلاکت بازداشته ها بعد یک روزی دستگیر شدن در اداره های پلیس مایه جدی نگرانی حامیان حقوق شده است.
عمریه لطیپوف از احتمال لطکوب شدن برادرش فیضعلی لطیپوف در بازداشتگاه نگران است. از این خاطر او به مرکز دفاع از حقوق انسان مراجعه کرد. حامیان حقوق میگویند بعد بازپرسی پزشکان در وضع روحی او تغییرات را مشاهده کردند. دلایل های دیگری نیز گویا وجود دارد که شکنجه شدن این نفر را در پشت پنجره ثابت میکند.
من شخصا خودم چند تا عریضه‌ای که در پرکراتورا دادم، چند جای دیگر وای کردم، عریضه را جوابش اومد، تا خونه را اومدن رسیدن، تفتیشات پرکروری گفتم، تفتیشات پرکروری حالو رفته است. همین را من میخواستم که خوبتر آنالیز کنن، خوبتر تحقیق گذرونن.
دلشاد بیگ مرادوف هنوز سال 2009 بر اثر شکنجه در زندان هلاک شد. خواهر او میگوید مادرش برای برقراری عدالت و مجازات کارمندان محبس تلاش داشت. او نتوانست به عدالت دست یابد و سال 2016 از دنیا درگذشت.
پاسخ های یکسان و منفی بودند و مثل کافی نبودن دلیل و یا اثبات نشدن شکنجه.
در سال 2011 به سازمان هایی که به قربانیان شکنجه کمک می رسانند 18 مراجعه واری شد. اما نه همه آنها خواستار رسیدن به عدالت بودند. معمولا اگر آثار شکنجه چندان وزنی نیست، پیوندان قربانی هیچ کجا مراجعه نمی کنند، زیرا نمی خواهند با مقامات انتظامی سر به سر شوند.
بیشتری نمایندگان حکومت برای جنایت های صادر کرده شان مسئولیت را احساس نمی کنند. علاوه بر این، جامعه شهروندی ضعیف است. همه این باعث می شود که هر سال تعداد نفران شکنجه شده در کشور افزون شود.
طبق قانونگذاری تاجیکستان برای گناهکار اعتراف کردن نفر به شکنجه اقرار کردن جرم از طرف متهم کفایت میکند. اما اگر مثل بعضی کشورها این عمل یعنی خودعیبدار کنی از قانون جنایی بیرون کرده شود، ثابت کردن جرم کار آسان نخواهد بود.
از همه مشکل اثبات نشدن موردهای شکنجه است. قربانیان و یا پیوندان آنها خیلی دیر مراجعه میکنند. در این صورت ما حتی نمیتوانیم از ذلت و کوب و شکنجه رو پیدا کنیم.
حامیان حقوق پیشنهاد دارند که باید با وارد کردن اصلاحات به قانون جنایی عفو انتظامیان گناهکار در شکنجه ناممکن شود. در این برابر باید کسبیت مفتشان را بالا برد تا در رفت کارهای تفتیشاتی از شکنجه کار نگیرد.
و راکرای نقلات مسافربر جمعیتی در ولایت سغد از 10 ایول از 20-30 درصد بالا خواهد رفت. اسلام اولیایف رئیس اداره نقلات ولایت سغد روز دوشنبه 9 ایول در صحبت با رادیو زاده گفت که از روی نرخنامه نو راکرای نقلات مسافرکشانی داخل شهری و مرکز نویه ها 30 درصد بالا برده شده. مثلا در خوجند راکرای میکروآتوبوس 1 سومونی بود، از فردا 1 سومونی و 30 درم خواهد شد. و با امید که شما بیننده عزیز روز خوبی داشته باشید، برنامه امروز را انجام میدهیم و خبر و گزارش های بیشتر رو شما چون همیشه میتونید در وبسایت ما www.ozodi.org و در ozodi ویدیو یوتیوب پیدا کنید. من شما رو فردا با نشر نوی برنامه خبری منتظر میشوم و تا اون زمان خدا نگهداری هر یک شما باشید.
من میگم خیلی ارزان شد. دست سامان
ارزان. سلام، خبرهای رادیوی زودی رو من مومین احمدی تقدیم
میکنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی زودی.
هوا بی نبودن جمعیت با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه گل خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت
خواهد گرفت. www.azadi.org.
سلام شنوندگان ارجمند، گلبهار مرادی هستم با خبرهای رادیوی آزادی. کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا مایک پومپئو با یک سفر ناگهانی به افغانستان آمد. در این باره یک مقام حکومت افغانستان که نخواست نامش آشکار شود، روز دوشنبه 9 ایول به رادیو آزادی خبر داد. از زمان تعیین شدنش به مقام کاتب دولتی آمریکا بار اول است که پومپئو به افغانستان سفر میکند. انتظار می‌رود که او با پرزیدنت افغانستان اشرف غنی ملاقات کند و بیگاه همان روز نشست مطبوعاتی برگزار نماید. آمریکا در هیئت نیروهای تحت نظر ناتو مستقر در افغانستان 14,000 سرباز داشته، در خاک این کشور به ضد جنگیان داعش و القاعده عملیات ضد تروریستی پیش می‌برد. در ترکیه با گمان رابطه با سازمان‌های تروریستی و تشکیلات‌هایی که به امنیت ملی این کشور خطر دارند، 18,632 خدمتچی دولتی از وظیفه برکنار و 4 رسانه بسته می‌شود. در این باره قرار رسمی مربوط به وضع فوق‌العاده نشد، ولی در آن گفته نشده است که این کسان با کدام سازمان‌ها رابطه داشتند و کدام رسانه‌ها بسته می‌شوند. در میان خدمتچیان دولتی مذکور 8,998 کارمند پلیس، 3,077 نظامی، 1,949 کارمند اویاسیا، 1,126 کارمند نیروهای دریایی، 1,052 کارمند وزارت عدلیه و 199 اکادمیک هستند. در این بین 148 نفر پیشتر رانده شده به محل کار خود در وزارت و اداره های گوناگون ترکیه برگشته اند. مقامات انتظامی میگویند گروهی از جوانان را بعد از زنازنی و کردکشی در دوشنبه دستگیر کردند. یک مقام بازداشتگاه موقتی ریاست کارهای داخلی دوشنبه واقع در ناحیه فردوس با رادیو آزادی گفت که این جوانان ساکنان کوچه زینبیبی و زحمت آباد هستند و تا انجام تفتیشات در بازداشتگاه میمانند. مقام بازداشتگاه 9 ایول با رادیو آزادی گفت حادثه شام 7 ایول روی داده است و کارمندان انتظامی به جای حادثه رسیده جوانان را آرام کرده اند و گروهی از آنها را همچون گمانبر در سرزدن حادثه به بازداشتگاه برده اند. گروهی نجات 4 نفر را در زنبر از غار در تایلند بیرون آوردند و به بیمارستان ها فرستادند. در این باره خبرگزاری ریترز روز 9 ایول گزارش داد. روز دوشنبه عملیات نجات گروهی پسرها و مربی 25 ساله آنها آید به فوتبال از سر گرفته شد. 9 عضو تیم خوکهای وحشی هنوز در غار مانده اند. نرانگسک اوکاتاناکور رهبر گروه نجات و میری شهر چیانگرای روز دوشنبه 9 ایول در نشست خبری درباره نجات 9 نفر در غار مانده گفت:
وضعیت امروز 9 ایول این است که ما آماده هستیم. همه تجهیزات آماده است. لوله اکسیژن در محل جایگیر کرده شده است. من میخواهم اعلان کنم که تقریبا ساعت 11 صبح ما عملیات دوم را آغاز کردیم.
روز یکشنبه غواصهای خارجی و تایلندی 4 نفر را بیرون آوردند. آنها بیش از 2 هفته در این غار بودند. پسرهای از 11 تا 16 ساله و مربی آنها که روز 23 ایون در این غار سیاحت داشتند، پس از باران شدید و پر شدن غار از آب باران نتوانستند از آن بیرون روند و از جهان بیرون کنده شدند. مجله اکونومیست میگوید که ترکمنستان در بانک‌های آلمان 23 میلیارد دلار دارد. مطلب اکونومیست به نام ترکمنزوئلا، ترکمنستان راهی واقعی پیشگیری از مهاجرت دست جمعی ساکنانش را پیدا کرد، با بحران اقتصادی در این کشور و مهاجرت کاری شهروندانش به خارج بخشیده شده است. مؤلف مطلب میگوید در بانک‌های آلمان 23 میلیارد دلار هست که از ترکمنستان است، ولی در پایگاه اطلاعاتی بانک حساب های بین المللی که این معلومات از آنجا دسترس شده است، نام و نسب صاحبان پول گفته نشده است. پرزیدنت ترکمنستان قربانگولی بردی‌محمدوف ماه آوگوست سال 2016 با یک هیئت رسمی با آلمان رفته بود. همچنین رسانه خرونیکا ترکمنستان با تکیه به سامانه flightradar24.com نوشت که هواپیمای او ماه ایون 3 بار با آلمان پرواز کرده است. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
نیروهای مخصوص افغانستان با حمایت سربازان آمریکا عملیات نهایی برای محو جنگجویان گروه دولت اسلامی را در ولایت دوردست ننگرهار شروع کردند. در این باره من محمد و فارز آزاده گزارش می‌دهم. جاش تایل، یکی از افسران گروه اولی نیروهای مخصوص آمریکا، روز 8 ایول گفت عملیات در اطراف دهی بالای ناحیه اچین و در نزدیکی محل صورت می‌گیرد که آمریکا سال 2017 در آنجا بزرگترین بمب غیر اتمی را برای محو جنگجویان به کار برد. با قول افسری آمریکایی، داعش این محل را برای آماده کردن حمله های بزرگ در کابل و جلال آباد استفاده می برد. مرحله اخیری عملیات پاککاری منطقه از مینه ها بوده است. مقامات ولایت ننگرهار گفتند که در نتیجه حمله هوایی نیروهای آمریکا در شام 8 ایول در نزدیکی مرز پاکستان در ناحیه اچین، دست کم 4 جنگجوی گروه خراسان شاخه سازمان دولت اسلامی کشته شدند. در این گروه بنا به گزارش ها شهروندان کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکان شامل هستند. جنگجویان گروه خراسان سالی گذشته در ننگرهار ظهور کردند و آنها را با بی‌رحمی نسبت به مردم از جمله به سر بریدن و قتل افراد با ترکش بمب متهم می‌کردند. جنگجویان گروه از این منطقه همچنین به استخراج غیرقانونی معدن و استثمار مردم روستاها پول جمع آوردند. عملیات برای محو این گروه آخر ماه آوریل شروع شد و در آن به نیروهای مخصوص افغانستان، نیروهای هوایی و مخصوص آمریکا کمک میکردند. سربازان را با چرخبال و پایگاه خرده میبردند که در نزدیکی روستای گرگری محل استقرار جنگجویان تأسیس داده شد. با گفته مقامات، در جنگهای شدید با اعضای گروه دولت اسلامی در ماه ایون 167 نفری آنها کشته شدند و اسلحه زیادی آنها را نیز گرفتند. نیروهای خارجی و رهبری ناتو تا کنون به حکومت افغانستان در جنگ با داعش، طالبان و القاعده و دیگر جنگجویان کمک میکند، ولی مسئولیت اساسیش تمرین و آموزش نیروهای افغان است. حمایت نیروهای افغان از هوا در عملیات‌های ضد تروریستی بخشی دیگری از مسئولیت‌های نیروهای خارجی است. وزارت دفاع افغانستان روز 8 ایول گفت که بعد ختم سازش آتش بس یک جانبه حکومت با طالبان، عملیات به ضد جنگجویان این گروه را دوچند کردند. اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان با اعلام ختم آتش بس همچنین از طالبان خواست که به مذاکرات صلح برگردند. گروه دولت اسلامی در این آتش بس شامل نبود. سازش آتش بس 18 روز ادامه کرد. اشرف غنی آن را یک بار تمدید کرد و طالبان هم در عید رمضان 3 روز جنگ را بر ضد نیروهای دولتی قطع کردند. در برابر ولایت ننگرهار، با گفته نیروهای افغان، آنها جنگ را در ولایت‌های کنر، فراه، هلمند، کندوز، فاریاب، اروزگان و غزنی شدت بخشیدند. در ولایت ننگرهار روز 1 ایول یک بمب‌گذار مرتلب خود را ترکانده دست کم 20 نفر و از جمله هندوها و سیکها را کشت. مقامات افغانستان گفتند این اقلیت‌های افغانستان هنگام هدف گرفته شدن که می‌خواستند برای دیدار با اشرف غنی به جلال آباد مرکزی ولایت ننگرهار بیروند.
گلی در چشم من خوابی سحر شد، نظر شد، قصه شد، ذوقی هنر شد، نظر شد، قصه شد، ذوقی هنر شد. مگر افسوس ای دنیا کی آخه، اسیری جلوه‌ای زر شد، نظر شد، اسیری جلوه‌ای زر شد، نظر شد. خیلی بی‌وفا بود ولی سکه‌ی تنها
ناشو گهی عاشق گهی عاشق نماشو گهی عاشق گهی عاشق نماشو گهی درمان و گدردی دوباره گهی آتش گهی آبی بقا شد گهی آتش گهی آبی بقا شد خیلی بی وفا بود ولی سکه ای تلا بود ولی مطلب و شنا بود ولی ساده ای خدا
تو چند وقت پیش در اینترنت یک نواری ویدیویی دیده می شد که مردی تاجیکی رو در داخل ماشین نیم برهنه و بازن پیدا می کنند و با او در می افتند که چرو چروگوی آنها رو برای عشق ورزی انتخاب کردند. فردی در این ویدیو دعا می کند که زمین چروگو از اوست و کسی حق ندارد به آنجا به اجازه وارد شود. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. اما مسئله عشق ورزی در چراگاه ظاهراً یک بخش بی اهمیت مسئله بزرگ مهم در تاجیکستان است و آن هم مسئله تقسیم چراگاه زمین هایی که سالهای زیاد مالک نداشتند و مردم دهات چاروای خود یکی از ثروت اساسی خانواده را در آن زمین ها می چرانیدند. تقسیم چراگاه به افراد علاهیده که قدرت خریدن آن را دارند مردم کمبیزاد را به جای گاوچرانی مانده و بعضی را به زیدی دیگری شرانیده است. اگر قبلا در دهات مردم برای آبیاری زمین دست به گریبان می شدند، حالا برای کجا بردن گاو و گوسفندشان گریبانی همراه می گیرند و با هم قهری و جنجالی می شوند. سعید شکروف ساکن 28 ساله دهه ماغیان شهری پنجکند با چند ساکن دیگری دهه از یک همدهه ثروتمندشان که به گفته آنها اکثر چراگاه های اطراف ده را مناپولیا کرده است، شکایت بردند. با گفته او بعدی به اختیار همدهه‌شان گذشتن حق استفاده چراگاه آنجا جای ندارند که گاو گوسفند خود را نگاه و بین کنند. روز بحثی تعدادی از ساکنان ده با مالک چراگاه به زنازنی هم کشیده است.
داما نالوکی با بونی کنگستا چراگاه این چراگاه ایمان تو داما پول داده با چاروگاه بونی کنگستا من خیلی مواز